نگرانی جدی وجود داشتش که از لبنان، حزب الله لبنان یا گروه دیگری وارد حریم هوایی اسرائیل شده باشند. هشدارها خیلی جدی بود. به نظرتون چه اتفاقی افتاد؟
اتفاق این است که شاید حزب الله میخواست که میزان هوشیاری و آمادگی ارتش اسرائیل رو آزمایش بکنه. از طرف دیگه حساسیتی که اسرائیل داره الان بعد از غافلگیر شدن در نوار غزه و از چند روز قبل این احتمال داده شده بود که دستور داده بشه که تمام شهرک‌های نزدیک مرز لبنان تا فاصله 2 کیلومتری تخلیه بشه، اینها برای جبران اون غافلگیر شدن اسرائیل. ولی این خطر که حزب الله وارد عملیات جنگی بشه بسیار بسیار زیاده و اگر این کار انجام بشه اون موقع صحنه به کلی تصویرش عوض خواهد شد. توجه کنیم که در سوریه هم برخی از تیراندازی ها صورت گرفت و در خود مرزهای اسرائیل و لبنان هم یک RPG کورنت شلیک شد. اسرائیل واکنش نشون داد. اینها همه برای این است که اسرائیل به حزب الله بفهمونه که مواظب باشید، ما هوشیاریم و به شما واکنش نشون میدیم. و به موازات این جرالد فورد که به منطقه رسیده و USS آیزنهاور هست که در راه اینها همه به این هدف که حزب الله جرأت نکنه وارد جنگ بشه، چون اگر بشه پای حکومت ایران هم وارد میشه و اون به کلی اوضاع صحنه جنگی رو تغییر خواهد
داد. از تمام اقداماتی که تا الان انجام شده، چه در سمت مرز سوریه با اسرائیل و چه در شمال در مرز با لبنان، به نظر میاد که به خصوص حزب الله لبنان دست به اقدام انتحاری داره نمیزنه. یعنی یک حمایت‌هایی به نظر میاد که از حماس میخوان بکنن، ولی دست کم تا اینجای کار به نظر نمیاد که حاضر باشن وارد یک درگیری تمام عیار با اسرائیل بشن.
من فکر میکنم ارزیابی شما کاملا درسته، به خاطر اینکه در آخرین جنگی که با حزب الله بود چنان ضرباتی بر حزب الله وارد آمد و الان هم بارها اسرائیل گفته است که اگر حزب الله وارد بشه ما لبنان رو به عصر حجر باز میگردانیم. لبنان، حزب الله نمیخواد که تسلط خودش بر لبنان رو از دست بده. ولی به هر حال اگر حماس در آستانه نابودی قرار بگیره در غزه، اون موقع حزب الله ناچار خواهد بود که اون هم وارد عمل بشه.
جمهوری اسلامی، رهبر این کشور، گفته که ما حمایت معنوی میکنیم، بازوی حماس رو میبوسیم، ولی پشت این حملات نبودیم. ولی کسی اینجا در اسرائیل شک نداره که حامی اصلی و بزرگ حماس و تا حدود زیادی حزب الله هم همینطور تهران هست. چقدر فکر میکنید که احتمال یک رویارویی، حالا نه به صورت فوری ولی در طولانی مدت، وجود داره با تهران؟
ببینید، در جریان وقایعی که از روز شنبه گذشته اتفاق افتاده، از دیدگاه من و استنباط من درباره میزان دخالت حکومت ایران اغراق شده. حکومت ایران پول داده، اسلحه داده، تعلیمات جنگی داده، طراحی عملیات رو ریخته، همه اینا رو من قبول دارم. ولی حماس یک سازمان مستقله و خودش تصمیم گرفته و حتی این احتمال رو من میدم که حکومت ایران هم غافلگیر شد، به خاطر اینکه اگر در دستگاه حکومت ایران آگاهی داشتن، امکانات اطلاعاتی اسرائیل انقدر قوی هست در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران در ایران که اطلاع پیدا میکردن. این که غافلگیر شدن، این احتمال رو در من به وجود میاره که حماس حتی جهاد اسلامی رو هم در جریان نگذاشت.
خب آخه به دنبال چه بودن؟ یعنی چه فکر میکردن رهبران نظامی حماس؟ چون این به پایان اونها ممکنه ختم بشه.
دقیقاً این پرسش است که باید کرد. ببینید، اینها همیشه از روی تعصب و نه از شیوه دوراندیشی و آینده اندیشی عمل میکنن. ببینید، 1200 نفر اسرائیلی رو کشتن، قطعا شمارش بیشتر خواهد شد در 2-3 روز آینده. و در مقابل ممکن است که 12000 نفر غزه‌ای کشته بشن. چرا؟ به خاطر اینکه تمام استحکامات نظامی، پایگاه ها، انبارهای اسلحه، انبارهای بنزین و نفت سیاه و غیره در داخل جمعیت هست. آنچه که اسرائیل از فردا به نظر من آغاز خواهد کرد، حمله زمینی، نه حمله گسترده، حمله زمینی به نقاط معینی خواهد بود. دولت وحدت ملی اسرائیل تشکیل شده، امشب جلسه دارن، فردا رسما در کنست پارلمان اسرائیل اعلام جنگ خواهد شد. الان یک بحثی بین بلندپایگان نظامی و سیاسی اسرائیل وجود داره که آیا حماس رو به کلی ریشه‌کن بکنیم و یا اینقدر تضعیفش بکنیم که حکومت رو از دست بده. بیشتر گفته میشه که ما شیوه قبلی رو بارها آزمایش کردیم، الان باید هدف جنگی نابود کردن حماس و جهاد اسلامی باشه. تکرار میکنم، هنوز اسرائیل هدفهای جنگیش رو مشخص نکرده. امشب بحث گستردهی وجود داره و ببینیم که فردا چه خواهد شد.
با فرض اینکه این تئوری که شما مطرح میکنید که حتی جمهوری اسلامی هم الزاماً دقیقاً در جریان جزئیات حمله حماس نبوده، ولی بالاخره یک اتفاق بسیار تاریخی اینجا اتفاق افتاده، در دست کم 50 سال اخیر بی سابقه بوده. حالا یک زمانی جنگ‌های سنتی با مصر و اردن و کشورهای همسایه سوریه وجود داشته، ولی به این شکل تلفات ندادن اسرائیلی‌ها. چقدر فکر می‌کنید که خواسته یا ناخواسته ممکنه حماس نه فقط خودش رو، بلکه منطقه رو وارد یک آتشی بکنه که کسی از سرنوشتش خبر نداره؟
به نظر من بازنده اصلی این جریانات روند صلح با فلسطینی‌هاست. امروز بعید می‌دونم که یک اسرائیلی حاضر بشه که با فلسطینی‌ها صلح بکنه. اونها در عملیات خودشون نشون دادن که وقتی زن رو میکشن، بچه رو سر میبرن، مرد رو به گروگان میگیرن و چنین جنایات دهشتناکی رو مرتکب میشن. در فستیوال موسیقی 260 تا پسر و دختر جوان رو با گلوله نابود میکنن، نشون میدن که اینها اهل صلح نیستن، اهل همزیستی نیستن، اهل این که بتونن در کنار اسرائیل زندگی بکنن نیستن. و این دیگه باعث این میشه که اکثر قریب به اتفاق اسرائیلی ها دیگه جریان صلح با فلسطینی ها رو کنار بگذارن، بگن نمیشه باشون همکاری کرد. این یکی. دوم، انزوای حکومت ایران عمیق‌تر میشه، کشورهای عرب بیش و بیشتر به خطرات حکومت ایران آشنا میشن و از نزدیک میبینن و ایالات متحده الان باید ترتیباتی بده که شاید حزب الله رو از قدرت در لبنان هم بیاندازن. بستگی به این داره که تا چه حد. آقای بایدن بسیار بسیار همکاری و همدردی کرده با اسرائیل. باید دید که این آمادگی ایالات متحده برای رویارویی با حزب الله و حکومت اسلامی ایران تا چه حد پیش خواهد رفت. و این در حالی که الان دولت آقای بایدن تلاش میکنه که به یه ترتیبی با حکومت ایران هم کنار بیاد. این یک تضادی رو ایجاد میکنه که زیانش متوجه رژیم ایران خواهد شد و بردش رو تا حدود زیادی ملت ایران خواهد داشت.
ممنونم از شما. منشأ امنیت کارشناس مسئله خاورمیانه اینجا در اورشلیم با ما. امیدوارم که در ساعت پیش رو دوباره مزاحمتون بشیم.